آقای دکتر پوریا سلاجقه، یکی از دانشجویان شایسته این بزرگوار. درود بر شما آقای دکتر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
خیلی متشکریم از اینکه با ما در این گفتگو همراهی می‌فرمایید و دوست داریم از منظر شما وجه تمایز استاد حمیدیه رو با بقیه اساتید بشنویم.
بنده عرض سلام و روز خوش دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون. من افتخار این رو داشتم که سالها در خدمت آقای دکتر حمیدیه باشم و در واقع بعد از اینکه دوره فوق تخصصی خون سرطان خودم رو گرفتم، برای دوره تکمیلی پیوند مغز و استخوان و پیوند سلول بنیادی خونسرد در خدمت ایشون باشم.
درست.
آقای دکتر حمیدیه در واقع یک پزشک کاملا با اخلاق هستن، یعنی پزشکی که میتونن نه فقط برای من که حالا از نزدیک با ایشون همکاری داشتم، بلکه برای همکاران جوانتر ما که در واقع دنبال یک الگو میگردن به عنوان یک پزشک شاخص، علاوه بر این که از لحاظ علمی میتونن الگوی برای امثال من و حالا پزشکای جوانتر از ما حتی باشن، از لحاظ اخلاقی همیشون وجه تمایز بسیار زیادی رو با تعداد زیادی از پزشکانی که حالا من باشون کار کردم داشتن و دارن. یعنی مهمترین شاخصی که من توی رفتار ایشون میبینم این هستش که ایشون خودشون رو 100% وقف بیمارانشون کردن، یعنی چه از لحاظ عاطفی و چه از لحاظ علمی. و این خب مسئله خیلی خیلی مهمی هستش که متاسفانه تو دنیای این روزای ما خیلی خیلی کم رنگتر شده و ما خیلی کم میبینیم. چون میدونید ایشون به هیچ عنوان کار خصوصی نمیکنن، کار انتفاعی نمیکنن، با وجودی که از کشورهای خیلی زیادی، حالا من حتی اطلاع دارم از چندین دانشگاه توی آمریکایشون پذیرش داشتن، ولی حاضر نشدن از مملکت جدا بشن، ایران رو ول کنن برن و دارن توی همین شرایط، تو همین شرایطی که وجود داره کار میکنن. صحبتی هم که ایشون همیشه میکنن، حالا گاهی اوقات ماها که خسته میشیم باشون تماسی داریم و صحبت میکنیم، میگن که هنر این هستش که تو شرایط سخت شما بتونین کاراتون رو پیش ببرید و جلو ببرید، و یعنی تو شرایط ساده که بیشتر بحث تحریم رو وقتی که مطرح میکنیم و مشکلاتی که تو زمینه داروها و کمبودها وجود داره رو مطرح میکنیم، ایشون صحبتشون همیشه اینه که خیلی خیلی خوب هست شما بتونید تو شرایط سختی کارتون رو جلو ببرید و از مریضاتون حمایت کنید و درمانهاتون رو ادامه بدید، وگرنه تو شرایط ساده که خب همه میتونن این کارها رو بکنن. یک نکته خیلی خیلی مهم این هستش که اصلا ناامیدی تو وجودشون وجود نداره، رخته نمیکنه. اینا خیلی مسائل مهمی هستش که من مطمئنم مخصوصا این روزهای مملکت ما به یک چنین آدمایی خیلی خیلی نیاز داره و احتیاج پیدا میکنه که در وجود ایشون. اصلی که من فکر میکنم دکتر حمیدیه رو دکتر حمیدیه ساخته و دکتر حمیدیه کرده، تواضعی هستش که ایشون داره. شما لحظه‌ای که کنار ایشون میشینین، در حالی که میدونین با یک دریایی از علم سر و کار دارین، با یک کوهی از تجربه سر و کار دارین، اما ایشون جوری متواضع برخورد میکنن که به شما فرصت رشد میدن. ببینید توی طبیعت مثلا شما درخت ها رو در نظر بگیرید، اون درختی که از همه تنومندتر هست باعث میشه که درخت های اطرافش رشد خوبی نکنن، ولی توی دنیای آدم ها نباید یک چنین چیزی باشه. دکتر حمیدی دقیقا اون درختی هستش که بسیار عظیم رشد کرده و دوست داره درخشه هایی که اطرافش هستن رو هم رشد بده و اونا رو هم به آسمون برسونه. من اینو به عینه بارها و بارها در ارتباط با ایشون، در ارتباط با دانشجویان ایشون دیدم. تمام تلاشش این هستش که دیگران رو بزرگ کنه، بزرگ بسازه ازشون، و من مطمئن هستم به همین جهت هم هستش که خدا دستشون رو میگیره و کمک میکنه خودشون بتونن رشد بکنن به این درجه برسن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از اینکه با ما در این گفتگو همراه شدین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که روزی میزبان شما در این برنامه باشم.
متشکرم از وقتی که شما گذاشتید.
بزرگوارید، روزتون بخیر، خدا نگهدارید.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
آقای دکتر حمیدیه، موافقید یه روز کاری رو از همین الان با هم دیگه شروع کنیم؟ امروز صبح شده، شما تصمیم گرفتید که مثل هر روز سر کار برید. چه اتفاقی در طول یک روز برای شما رقم میخوره؟ اصلا از ابتدا که از خونه بیرون میزنید کجاها میرید؟ سخت شد آقای کم، ببخش.
خیلی سخت شد. اولا که من خب خدا رو شکر آدم سنشم که هرچی میره بالا خوابش کمتر میشه. بخوام کل روز رو براتون فکرشو بکنم، تفکراتم اول روی درمان مریضامه و در حین درمان هم آموزش و پژوهش و فناوری. اگه من به شما بگم در طول روز تمام ساعاتش به همین موضوع میگذره، واقعا قلوف نیست. من یه چیزی حدود 12 ساعت تا 13 ساعت بیرون از منزل هستم، کارام زیاده، آموزش پژوهشم، ولی کار خصوصی هیچ وقت نکردم. به خاطر این درمانم و تفکرم همش توی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کار خودم بوده. این بوده که چون گسیخته نبوده، چند جا فکر نمی کردم، فکر میکنم تونستم متمرکز بشم توی حوزه کاری خودم. یک درمان پیشرونده، بهتر شونده، به خاطر اینکه همراه باهاش آموزش، پژوهش و فناوری بوده.
درسته، هنوز یه مقدار گنگه این قضیه، از این جهت عرض میکنم در واقع نما و تصویر کلی و کلانی ما از کار شما داریم که به هر حال بیمارستان، دانشگاه، تدریس و این اتفاقات، حالا آزمایشگاه، همه اینا هست دیگه، مجموعاً یه اتفاق به وجود میاد که سلامتی فرزندان ماست. اما شما چی کار میکنید؟ از صبح که میرید آزمایشگاه چه چیزی رو بررسی میکنید؟ بعد وقتی میرید مطب، میرید بیمارستان، بیمارانتون رو میبینید؟
تمام محیط کاری من خب توی بیمارستان دانشگاه خلاصه میشه. من فعالیتم خب عرض کردم خدمتون، درمان که هست خب دستیارانم و بقیه همکارانم با هم هستن موقع ویزیت های در واقع بیمارانی که بستری هم دارن پیوند میشن انجام میشه. بعد کلاس هایی هستش که خب آره باید به صورت تئوری انجام بشه که اونا انجام میشه. بعد درمانگاه هست، اونم باز دوباره تو محیط بیمارستان، جای بیرون من نمیرم. اینه که باز درمانگاه سرپاییمونم همینجاست. در توسعه در واقع فناوری شرکت دارم، یه مسئولیت تو دانشگاه تو حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، در اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان هسته‌های فناور شکل بگیرن در کشور. تو اونام خیلی علاقمند بودم و سعی کردم تو مدت تعداد زیادی در واقع هسته‌های فناور برای کشور تشکیل بدم. در اینچه کارم یه کار ترکیبی و مخلوط از همه اینا هستش و خیلی بدو بدو داره. خب
درست، تلاش زیادی دارید،
ولی چی میشه که اینا رو همه رو میرسم انجام بدم؟ واقعا من برنامه ریزی دارم. شاید مهمترین چیزی که باعث شده من توان انجام همه این کار رو داشتم، چون من تمام برنامه ها ما از شاید همون دوران کودکی یاد گرفتم که می نویسم، منظم می دم شنبه چی کار دارم، یک شنبه چی کار دارم، دو ماه دیگه چی کار دارم، چهار ماه دیگه چی کار دارم، برای مرکز تحقیقاتم، برای پژوهش کردم چشم‌انداز دارم، رسالت دارم، رودمپ دارم، می دونم نقشه راه هم چیه. و در نهایت همین برنامه‌ریزی منظمه باعث میشه که به همه این کارا برسم.
حالا ضمن احترام به این فرمایش، یه مقدار راجع به ماهیت کاری مد نظرم هست.
آزمایشگاه ما به خاطر پیوند، ما اینجا آزمایشگاه فراوری سلول داریم، آزمایشگاه تحقیقاتی سلول مولکولی و کار روی ژن داریم، اتاقهای تمیز داریم که بهشون میگن کلین روم، فعالیت اونا باید چک بشه در طول روز که محصول سلولی که اونجا میاد استاندارد یا ما میگیم جی ام پی گرید باشه. تمام این کارا رو در واقع در طول روز من باید چک بکنم. البته خب تو تمام قسمت همکاران و مسئولینی هستن که این کارا رو در واقع انجام میدن و خب منم حتما نظارت دارم که این کارا درست انجام بشه، کمبودی نباشه. و خب با توجه به که اتفاقات خیلی زیادی میتونه بیفته، از قبل باید پیش بینی همه چیز بشه که هیچ وقت کار حتی برای یک ثانیه نخوابه.
درسته. توی این همکاری‌های مشترک با دانشجو، با همکارانتون، شما خودتون پیش از این نقش الگویی رو از دیگران یاد گرفتید و افرادی که به شما تأثیر گذاشتن. شما چقدر نقش و تأثیر گذارتون رو در دیگران دارید؟ همون الگو سازی و الگو پردازی رو برای دانشجو یا همکارانتون انجام میدید؟
چه شما بخواین چه نخواین، در واقع کسایی که بعد از شما هستن و سن پایین‌تری هستن به شما نگاه می‌کنن. در چه قطعاً الگو سازی داره انجام میشه. امیدوار هستم نقایص من الگو نشه برای اونا و اگه کار مثبتی داره انجام میشه اونو الگو بگیرم و حتی اونو تقویتش کنن. همیشه قائل به این بودم که استادی موفق است که دانشجوهاش یه روز از خودش بهتر بشون. یه اشکال بزرگ دیگه که تو کشور ما هست اینه که متاسفانه میدون ندادن به جوونا و اینکه نگرانی به اینکه اون کسی که من در واقع رشدش دارم میدم از خودم بهتر نشه. نه، این تفکر چون نبوده تیم ما خیلی قوی شده و مثل بچه ها یادم میمونن، شاگرد آدم هم در واقع همونطور که شما دوست دارین فرزندتون از خودتون بهتر بشه، باید فکر کنین دانشجوتون و اون افرادی که تو تیمتون هستن از شما بهتر بشن. اگه نشن مثل خودتون بشن که خب چه خاصیتی داشته برای کشور؟
مرکزیت کار شما در پایتخته یا اینکه تمام حیطه کشور ما؟
پیوند سلولای بنیادی خونساز که گفتم الان 18 مرکز توی کشور هست، همونجا پخش شده. کارهای خیلی پیچیده و مشکل و اونایی که دیگه خیلی به روز هست باید انجام میشه، خب از اینجا شروع میشه و در تمام ایران تسری پیدا میکنه.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و شما شنونده برنامه حیات خلوت هستید. امروز به اتفاق جناب آقای دکتر حمیدی صحبت کردیم در خصوص روند کاری خودشون، حوزه کاریشون، گستره کاریشون و ایشون توضیح دادن که چه سختی ها و مشقاتی در راه علم، پژوهش و ترویج اون هست و اگر پژوهش قرار هست منتج به نتیجه بشه باید چه کار کرد و چه روی کردی رو در خصوص اون اعمال کنیم. جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدی، فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلولهای بنیادی کودکان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت. در صورتی که به هر دلیل موفق نشدید این برنامه رو بشنوین، میتونین با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر این برنامه حیات خلوت که گفتگو با جناب آقای دکتر حمیدی است، دیگر برنامه‌های ما رو هم بشنوید و فایل اون رو دریافت.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم دارید راجع به برنامه میتونید از طریق روابط عمومی سازمان 162 به ما اطلاع بدید.
با من سنما دل دل یک دل کو گر سر ننهم یار وانگه گله کو وانگه گله کن با من سنما دل یک دل کو گر سر ننهم وانگه گله کو سیپاه مکبرم در جلده شدی. سیپاه مکبرم در جلده شدی. سیپاه منم یا ترکه چله کن، ترکه چله کن با من سنم آده یک دل کن گرسم ننه هم وانگر گله کن. این مغز مرا پر مشغله کن با من سنم و دل یک دل کن گر سر ننه هم وام گر گله کن.
پروردگارا یک صبح دیگه با ترنم دلنشین پرندگانت آغاز کردیم. شکر برای یک روز زیبای دیگه، شکر برای سلامتی جسم و جان، شکر و هزاران شکر برای وجود ارزشمند عزیزانمون. صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و ما در این لحظه باران تویی.
رابطه دارد تشنگی های اهل زمین انتظار با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران.
بی تو اینجا کویر است ای بانگ باران و بانگ نجا.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیرم.
میخوامت آب حیات زندگی.
بانگ نجاتی، آب حیاتی، منم و قوقای توفان.
تو بارانی و باران توی.
یه در 12 ساعت آب قطع بشه، آب پیدا نشه تو شهر، تو خونه ها، با حال این که همه چی باشه، میوه باشه، چیزای دیگه هم باشه، ببینید چه قوقایی میشه، چه بساطی برپا میشه.
اگر 20 روز واقعا آب قطع بشه، مردم چه خواهند کرد؟ واقعا چه خواهند کرد؟ پس این که موسی بن جعفر فرمود مهدی ترید است، غریب است، فرید است، درسته؟ ما به اندازه یک لیوان آب تشنه اون نیستیم.
مثل آقی که گناش خوشیده از قهطی آب، حسرت یه چی که بارو همه رو برده بخواد، نبن الحسن خجایی من آمدم گدایی.
اعمالش را انجام داده بود، داشت از مسجد بیرون می آمد، دید که کسی وارد سر شد و به سمت مسجد جنگران رفت. چهره نورانی و دلنشینی داشت. پیش خودش گفت این سید تازه از راه رسیده حتما در این هوای داغ تابستانی تشنه است. خودش را به او رساند و ظرف آب را تقدیم حضورش کرد. گفت شما هم دعا کنید بلکه خدا فرج امام من را زودتر برساند. جوان نورانی و ناشناس غریبانه فرمود شیعیان ما اندازه آب خوردنی هم ما را نمی خواهند، اگر بخواهند دعا می کنند و فرج ما می رسند. لحظه ای بعد مرد بود و ظرف آب و آقایی که دیگر دیده نمیشد.
منم اون عاشق بارون تو کبیر بی کسی که تو خلوت نگاهش پر از دل واپسی.
اگر یک شب همگی می رفتیم در خانه هم، خدای این سخیفت رو عنایت کن. خدا شاهد است عنایت میکرد، چون که اگر تقاضا نباشد عرضه نیست. بخوای تا بشی، ما نمیخوایم غافل هستی. خب همینطورم باید بسوزیم و بسازیم. عرضه متوقف بر تقاضاست، شما بخواید تا بشید و این از ماست. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست عزیز من؟ از خود ماست. بخواید
شب بارود تشنگی بهونمه، ترکای روی قلبم همیشه نشونمه. منم اون عاشق بارود که بریز رو تنم، با همه وجود اسمت تو رو فریاد میزنم. منم اون عاشق بارون واسه دیدن بهار، دل و پاییزی نبیگیرم باز دوبار بیقرار. منم اون عاشق بارون از نگاه آسمون، دعای فرج بخونم تو مسیر جمع کرون، دعای فرج بخونم تو مسیر جمع.
شش و پنجا و پنج دقیقه است. شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید، با ما باشید. موسیقی دوستان، نکاتی که کارکنان ادارات باید در این روزهای کرونایی رعایت کنند. در صورت داشتن تب و سرفه مطلقاً سر کار نروید. هرگز صورت خود و به خصوص چشم‌ها، بینی و صورت خود را لمس نکنید. تا حد امکان رعایت فاصله 2 متر رو با همکاران خودتون داشته باشید. تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری کنید. تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید. از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید. تا حد امکان به صورت الکترونیک، تلفنی و بدون ملاقات حضوری کار خودتون رو انجام بدید. از ایجاد شرط استحام در محل کار خودتون خودداری کنید و در نهایت حتما از 2 ماسک استفاده کنید. روز اخباری درباره نوع جدید ویروس کرونا میشنویم. منظور از نوع جدید ویروس چیست؟ اینکه ویروس ها در طی زمان جهش میابند موضوعی کاملا طبیعی است. کارشناسان مرتبا در حال بررسی نوع جدید ویروس کرونا که تولید بیماری میکند هستند تا ببینند آیا راحت تر انتقال پیدا میکند یا نه، یا میتوانند روی اثر بخشی واکسن تاثیر داشته باشند. برخی نوع جدید ویروس ها از جمله دلتا به نظر قدرت و سرایت بیشتری دارند. بهترین راه برای محدود کردن سرایت بیماری کرونا هم اینه که همه افراد در صورت امکان موجود بودن واکسن واکسینه بشن و به توصیه های موجود در مورد جلوگیری از سرایت ویروس همچنان عمل کنند. از جمله حفظ فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست ها و تهویه مناسب برای مکان‌های سرگوشی. وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت 7 صبح و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو از تهران هستید و ما در این لحظه برنامه 40 ستون رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون